یه بحث دیگه است. اما چند تا نکته که من بخوام بگم راجع به این جشنواره چهلم اینه که یک تغییر به اصطلاح نسلی داره شکل میگیره و به هر حال سینماگران عمدتاً جوان در واقع گوی سبقت رو بودند و دارن پیش میرن و این جای خوشحالی داره. نکته دیگه اینه که جسارت یا جسورانگی، تحور و شجاعت مطرح کردن موضوعات تو این جشنواره، علی‌رغم اینکه حالا یه تعداد فیلمی هم حالا به نوعی میگن به خاطر یه سری موارد محتوایی ورود نتونست بکنه، ایشالا اونا در طول سال بتونن اکران بشن چون حاصل زحمات واقعا هزینه است و اینا، ولی همین مقداری هم که ما دیدیم مثلا در فیلم الفزار، در فیلم ملاقات خصوصی و دیگر فیلم ها، این جسارت مطرح کردن موضوعات مختلف سیاسی اجتماعی جالب بود. این رشد و در واقع تحمل و صبوری همه رو نشون میده و باید اینجوری باشه.
بله.
و اینکه من فیلم خائن کشی آقای مسعود کیمیایی رو که روز میشه گفت یه روز مونده به آخر دیدم، به چند تا از دوستان منتقد در همون برج میلاد گفتن نظرت چیه، گفتم که این سینما بود این فیلم. یعنی چی؟ یعنی این که نشون میده که یک ما نیاز داریم در هر دوره‌ای استاد کار کشته در واقع به اصطلاح دارای تجربه این چنینی، چند دهه تجربه واقعا باشه، یعنی فیلم های این چنینی باشه، فارغ از اینکه کسی سلیقه‌اش هست یا نیست، چون به هر حال معمولا مخاطبان سینمای آقای کیمیایی، فیلم های آقای کیمیایی معمولا به دو دسته تقسیم میشن.
بله.
یک کسانی که در واقع یک نوع شیفتگی و اینها دارن، یه دسته هم هستن که از همون اول خیلی موافقت ندارن، ولی این فیلم ایشون نشون داد که به قول قدیمی ها همچنان دود از کنده بلند میشه، یعنی یه چیزایی هست که ما باید همچنان از اساتید سینما یاد بگیریم. حالا اینکه فیلمنامه یا محتوای داخل فیلم قابل نقده، بله اونو من مشکل نه، هر فیلم قابل نقده، هر فیلم کارگردان بزرگ ایران و جهان، یعنی حالا اصغر فرهادی هم وقتی باز یه فیلمی میسازه اینطور نیست که همه بگن تمام و کمال و احوه و چهش، کمایی که در مورد فیلم آخرش هم این اتفاق های افتاده های فرهادی رو عرض میکنم.
بله.
بنابراین من فکر میکنم جامعه ما، جامعه هم جامعه مردم منظورم و هم هنرمندان و سینماگران، در حال طی یک مسیری هستن که این مسیر باید به نظرم همین شکلی که الان هست پیش بره و البته به نظرم باید مسئولان برگزاری جشنواره فجر بیشتر از اینها اعتماد کنن به فیلمسازان، میدونید، برای اینکه فیلمسازان در واقع عمدتاً آنچه که متریالشون رو یا مواد کاریشون رو از همین جامعه دوربرشون میگیرن و اگر نباشه چنین رسانه هایی مثل فیلم و تئاتر رو، اینها خیلی از مسائل در نطفه خفه میشه و مطرح نمیشه. چه خوبه که به قول معروف در قالب اثر هنری مسائل گفته بشه. اینا رو هم رهبر بنیانگذار انقلاب و هم رهبر کنونی مدام تو صحبتاشون میفرمایند و فرمودن در واقع.
بله.
ما با مطرح کردن زیبایی شناسانه مسائل اجتماعی و سیاسی در قالب هنر خیلی بیشتر از سخنرانی های کسل کننده و خسته کننده و اینها
بله.
میتونیم نتیجه بگیریم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر امینی، منتقد سینما، که در برنامه امروز حضور دارین. اما اجازه بدین حالا که اشاره کردیم به خائن کشی یه بخش کوچیکی از این فیلم رو با هم بشنویم.
بله در
خدمتم. من نمیتونیم بشین لاغم، من سرکون ببینم اگه دکتر پس بکشه یا اون فرمولای سیاسیش نخونه یا ما خواهم منتظر چی بمونیم؟ بازم یا؟
خب یکی اما تو هفته تنها
من اسمم احمده، خب باید بیشتر موضوع باشیم. در بوزه هر کسی میتونه بیاد تو.
خب بگو من دارم با کی حرف میزنم. من پسر آسو بودم.
وقتی دکتر مصدق اینجاست یعنی ایران اینجاست. اینو هر حکومتی که میخواد ما نفت نفروشی ما بده. شوروی سوسیالیستی داره یه قطعه نفت از ما نخرید. این یعنی همسویی با آمریکا و انگلیس.
اما چرا تمام شما یک بوت میسازید بلکه اون بوت اشتباهاش معلوم شد. وجود خودتون رو از اون دور میکنید و یکی از منتقدان رو میشید. اگر تو هر آدمی که 100 تا وکیل مدافع خوابیده یه دونه دادستان باشه کار به اینجا نمیرسه.
لطف کردن تصمیم دادن شما تشریف بیارید.
شنیدم بچه های تهران با غیرت هاشون یا پارکابی اتوبوس میشن یا گیرو فروشن بود. ببینم دست تو عباس گیرو سیاست
خب این چند دقیقه که شنیدیم بخشی کوچیکی از فیلم خائن کشی بود. آقای دکتر امینی
بفرمایید.
در خدمت شما هستیم. اگر نکته پایانی مونده بفرمایید.
فرمودید آقای شهرزاد تشریف دارم.
سلام آقای دکتر امینی. سلام بر شما.
سلام سلام. حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم. سلام به همه دوستان عزیز شنونده، به خانم نجفی و خیلی عذرخواهی میکنم که به هر حال با تأخیر خدمتون رسیدم. آقای دکتر امینی، درباره فیلم آقای کیمیایی صحبت میکردین بگو منم.
من کلن یه مروری کردم بر وضعیت جشنواره و در مورد آقای کیمیایی گفتم که فارغ از نقدهای مثبت و منفی، چون معمولا همونطور که خودتون هم میدونید آقای کیمیایی معمولا دو دسته در واقع مخاطب یعنی منتقد داره دیگه، یه کسانی که
دوستدارش هستن،
دیرباز دنبال میکنند و به قول معروف شیفتگی دارن بهش، یه سری هم هستن که نه در واقع خیلی حالا درست یا غلط شخصیت حالا کلیه ایشون رو به نوعی
یک گروه هم هستن آقای دکتر امینی که دوستدار آقای کیمیایی هستن، اما توقعشون از ایشان بالاست و بالاتر میره. مثلا یه مثالی بزنم، الان با حضور یه صحنه داره آقای جواد طوسی، چون ما نظارت زبانی برامون مهم بود، هنگامی که فیلم ها رو میدیدیم به زبان فیلم ها هم توجه میکردیم. یه نکته خیلی خیلی ساده فقط به شما بگم درباره سهلنگاری که از استادان انتظار نداری. شما جواد طوسی رو میبینی، یه صحنه یک گفتاری باید یه گفتگویی رو باید ادا بکنه، اما غلط همیشگی گفتار خودش رو میاره تو فیلم آقای کیمیایی، اون هستش و اینا که ایشان بسیار استفاده میکنه، غلط هم اساسا کاربردش به طور کلی، میاد راه پیدا میکنه به ادبیات آقای کیمیایی، یعنی نشون میده آقای کیمیایی منفعل بوده حتی در حضور تیک کلام یک بازیگرش در مورد یک غلط خیلی فاحش. حالا نمیخوایم قضاوتی بکنیم، برای اینکه من معتقدم یک مصدق ولو یعنی مصدق با تبر زده داریم میبینیم در فیلم آقای کیمیایی. اینطور نیست که فکر بکنیم اگر آقای کیمیایی مصدق رو آورده تو فیلمش حتما ازش ستایش کرده. اون تصویر سینمایی که از مصدق تو این فیلم میبینیم با اون بازی بسیار بد متاسفانه، انگاری که برنامه ریزی شده بوده مصدق رو از چشم مخاطبان بیاندازن. یعنی همچین برنامه اگر بود، مثلا سلطنت طلبه اگر تصمیم میگرفتن مصدق رو بزنن، شاید اینقدر محکم موفق نمیشدن که حالا آقای کیمیایی تونسته.
ببین من اتفاقا گفتم این اصلا کلن بحث نقد کردن این فرمی یعنی نقد مضمونی، خب یه شاخه ای از نقد یا در یک نقد در واقع اصلاش وجود داره، ولی من به همکارتون و در واقع به شنوندگان محترم و به چند نفر از دوستانی که همون موقع که فیلمو دیدم و اومدم بیرون گفتن که چجوری بود، گفتم که ببین این یه کار استادانه بود، منظورم فن فیلم بود، اون چیزی که ما روی پرده دیدیم و من اعتقادم اینه که امسال من جشنواره رو بد واقعا ارزیابی نمی‌کنم، علی‌رغم حالا یه سری حرف و حدیثا میگم، یه پوست اندازی داره شکل میگیره و ای کاش تحمل ها و صبوری های هیئت های انتخاب بیشتر بشه. چرا آخه مثلا لااقل منتقدان یه سری فیلم ها رو کنار گذاشته ببینن؟ این چه دیکتاتوریه که وجود داره که مثلا آقای ایکس و ایگرگ شورای انتخاب تصمیم بگیرن یه سری فیلم رو حذف کنن؟ حالا به هر حال میتونن یه سری فیلم رو توی سینماهای
دکتر ما اینو پیشنهاد دادیم، یعنی به آقای یزدان عشیری پیشنهاد دادیم شفاف پیش از جشنواره، گفتیم که اجازه بدید همه این فیلمای توقیف شده این چند سال توی یه سانس برای اهالی رسانه برای کسانی که محرم باید دانسته بشن به نمایش در بیاد. اینقدر احساس نکنید که همه حقیقت پیش شماست، اینقدر نگران نباشید. ولی بعدها دیدم آقای فریدون جیرانی درباره یه فیلم قاتل و وحشی این پیشنهاد ما رو تکرار کرد که اونم گویا به سرانجام نرسید، یعنی تخفیف پیدا کرد به یک فیلم. اما نه، اما
آقای شهرزاد یه نوع، من اینو از توی مجله فیلم امروز فهمیدم همین یکی دو روز، که مثلا یه تعداد از همکاران عزیز دوستمون مثل آقای سردبیر فیلم که گلمکانی درست میگم؟
بله.
یا خسرو دهقان و امثال هم، این دوستان این اجازه رو داشتن ظاهرا معمولا به خاطر اینکه بخوان یه مجله بزنن و فیلم ها رو معرفی بکنن، در کنار نمیدونم حالا هیئت انتخاب داوران و اینا میشینن و مثلا راجع به همین چند تا فیلمی که نیومد جشنواره نظر می‌نویسن، یه بخشی از مجله مثلا اسمش همینه، فیلم‌های نیامده. خب مگه خب حالا چه فرقی وجود داره؟ یعنی مثلا چه الگویی وجود داره که اینو ما تکثیر نکنیم بین به قول شما
الان که برخی از منتقدان که لو میره آقای دکتر امینی تو برنامه هفت لو میره که مثلا آقای ایکس و ایگرگ ضمن این که منتقد هست تو رسانه منتقد معرفی میشه ممیزم هست، یعنی گویا که میرن تو این شوراها و پولی میگیرن و باید نظر میدن یا اینکه ممیزی میکنن آثار. نمیخوام بگم این کار چقدر غلطه چقدر درسته، چون منتقد به نظر من باید حتما مستقل باشه. این درست، چون الان یا آقای میگه آقا من این فیلمنامه‌شو خوندم همون زمان تذکر دادم، به شما چه که تذکر دادی؟ شما منتقدی، اثر هنری فعلی رو باید ببینی در موردش صحبت بکنی. اینکه من اون زمانم خوندم، شما بیخود خوندی و اصلا بیخود داری تو رسانه میگی. چه کار است یک منتقد که میره و نقش ممیز رو هم بازی میکنه؟ یعنی سانسورچی شده ممیز منتقد امروز ما؟ اینا خنده داره. حالا چرا به اون مصدق اشاره کردم؟ برای اینکه ما هر جا دنبال یک شخصیت محترم مردم رفتیم تو این جشنواره سرخورده شدیم. الان مثلا این فیلم زد، فیلم زد ساخته شده مثلا یک فیلم راهبردی باشه، انقلاب و گواهی بده، به من به بچه های ما بشناسونه، به کسانی که ندیدن. اما ببینید این میشه مقبون در هدف، چرا که شما فیلم زد رو به عنوان یک فیلم محتوایی ازش حمایت کردید، پول دادین که محتوا ارائه بشه، تاریخ ارائه بشه، اما چی ارائه کردین؟ جلوه های ویژه میدانی، چهره پردازی، طراحی صحنه، صداگذاری و دو تا نقش مکمل. این رأی خود داورانه تو این قسمت هاست که نامزد شده تازه. یعنی شما از ابتدا باید فکر میکردید یک اثر راهبردی حتما باید فیلم نامش نامزد دریافت جایزه بشه، اینقدر قوی باشه. خب پس از ابتدا فکر نکردین، یا مصدق رو خراب کردین، بهشتی رو تخفیف دادین. شما درباره شهید بهشتی قرار بوده فیلم بسازی، اصلا بهشتی تو فیلم معرفی نمیشه. و حالا در مورد شخصیت‌های دیگه میخوام بگم جشنواره حتی در مسیر راهبردی مقبون در هدفه، چه رسد به اجرا و حالا جزئیات اجرا که سخن بسیار است. خیلی متشکرم. اگه نکته‌ای هست در حد خداحافظی از شما بشنویم.
نه، من فکر میکنم تنها نکته‌ای که میتونم باز هم تکرار کنم اینه که هر موقع کای تئاتری‌های البته خوشبنی هنری و در واقع با تجربه در میون بوده، جشنواره سود برده، از اصغر فرهادی گرفته بازم فارغ از حالا نقد هنری و محتوایی تا همین آقای شادی حجازی فر، باز فارغ از این که چقدر فیلم الان جایزه هاش درست بوده یا نه، بر مقوله جایزه
این فیلم موقعیت مهدی هم ضمن اینکه فیلم قابل تأملی است خیلی دارن بزرگ نمایش میکنن تو رسانه.
بله،
چند تا منتقد مشخص دارن این کار میکنن بی دلیل. از آوینی هم بی جهت مایه نگذارید. شهید آوینی اگر امروز زنده بود شما نمیتونستید اصلا حدس بزنید که شاید چه تفکری
بله،
داشت.
اینا رو من کار ندارم. بله. میخوام بگم بنیه های مطالعاتی تا
خیلی متشکرم.
اینها در واقع
جاشون خالی بود میفرمایید. انشالله یه فرصت دیگه بیشتر گپ میزنیم.
آقای امینی متشکرم که امروز با ما همراه بودید. از حضورتون خداحافظی میکنم. آقای شهرزاد دقایق پایانی برنامه است. فرصتی نداریم، باید به استقبال اعضام بریم.
انشالله توی کافه هنر بیشتر بعدن در مورد جشنواره با دوستان صحبت میکنیم از روز شنبه ساعت 16.
خدا حافظ.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
یا ارحم الراحمین،
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب، خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه شروع یه چیز درست باشه، امید به درست بودن بقیهش هم میره. تو شروع کار سلام. یکی از چیزهای خیلی مهمی که کارشناسا تحقیقات مختلفی که کردن برای اینکه چطور میشه که انسانها احساس و خوشبختی بکنن، و تقریبا نه تحقیقا همه تیمهای مختلف تحقیقاتی که نتیجه کاراشون رو جمع کردن یه نقطه مشترک دارن، اون این هستش که البته چند تا نقطه مشترک دارن، یکیشون این هستش که یکی از اصلی ترین عوامل برای اینکه حال یه نفر خوب باشه و احساس خوشبختی بکنه یا حداقل در مسیر حال خوب حرکت بکنه، این هستش که برای زندگیش احساس هدفدار بودن کنه، احساس بکنه که بی‌معنی نیست زندگیش. این که قاعده داشته باشیم برای زندگی، این که هدف داشته باشیم، این که بدونیم چه اتفاقی داره میفته، این لازمه زندگی کردنه، لازمه انگیزه داشتنه، لازمه حرکت کردنه. با این حساب اگر کسی تو زندگیش قواعدی رو تونست حالا یا خودش تجربه کنه، فکر کنه، به نتیجه برسه، یا بالاتر این هستش که میگن مشورت تجارت بی ضرر دیگه، این هستش که عقلشو به عقل دیگران گره بزنه، بلکه عقل ناقصشو به عقولی که کامل تر هستن و کامل هستن گره بزنه. بشنویم الان آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه از قول امام صادق علیه السلام نگاه کنید چطور برای ما قواعدی رو در زندگی یاد میکنه که اینها میتونه اگر بهشون توجه بشه و اگر بشه یه تابلویی که همیشه جلوی چشم ما باشه، رنگ زندگیمون متناسب با اینا بشه، چقدر حالمون عوض میشه، چقدر انگیزه های زندگیمون تغییر میکنه، چقدر به سمت احسن الحال حرکت میکنیم، حالمون چقدر خوب میشه. مرحوم آیت الله مجتهدی.
یه نفر به امام صادق علیه السلام گفت که یبن رسول الله علاما زا بنیت امرک، یعنی رو چه پایه‌ای کار شما، رو چه پایه‌ای است؟ علم تو ان الله مطلع علی فاستحییتو، دانستم که خدا بر اعمال من مطلعه، حیا کردم گناه نکردم. اگه واقعا آدم بدونه خدا بر اعمال و مطلعه، اگه شما بدونی تو خونه ماهواره نوار شما رو بر میداره، هر کاری میکنیم از صبح تا غروب، اگه بدونی خیلی کارا رو نمیکنی، میگه نوار من رو بر میدارن، شب میدارن تو تلویزیون، آبروم میره اگه گناه بکنم، هیچ پا از خطا نمیکنه. علم تو ان الرزقی لا یاکله غیری فاطمئنن، تو دانستم که رزق مرا کسی دیگه نمیخوره، اطمینان پیدا کردم دیگه، حرص نزدم. بله، میدونستم رزق من روزی را روزی رسان پر میدهد، گرتون اصنانی به جبرت میدهد، اگه بدون رزق ما رو خدا میده دیگه من حرص و جوش ندارم دیگه. حالا مشتری من رفت پیش او، مشتری من رفت پیش او کاسب بغلی که اونم همکار منه، من ناراحت نمیشم چون میدونم رزق من رو خدا میرسونه. ما مدابتن فی الارض الا علی الله رزقها. لذا نهج البلاغه داره کن وصی نفسه، خودتون وصی خودتون باشی. مثلا این دوره که به وصیت عمل نمیشه، یک کسی به وصیت عمل نکرده بود، بهش گفتن بابا باباتون در اون عالم میسوزه، وصیت باباتون چرا عمل نمیکنیم؟ گفت اون یا اون یه نفر بسوزه، بعض ما 11 تا ما 11 نفریم. اینه، این دوره اینجوریه. پس چون اینجوریه خوبه هر کسی کار خودش رو خودش بکنه، وصیت کن نکنه، چون وصیت کسی عمل نمیکنه. خیلی نادرن افرادی که به وصیت کسی عمل کنن. پس امام صادق علیه السلام فرمودن علم تو ان آخر امری الموت پس دعدت تو، دانستم آخر همه کار من مرگ، خودم رو آماده کردم. خوش به حال اونایی که خودشون آماده کرد، وصیت میکشون رو نوشتن، مقداری از وصیت خودشون عمل کردن، اونایی که خودشون نمیتونن عمل کنن اونا رو نوشتن، کفن رو کجا دفنم کنین و نماز قضا برام بدین، چون نماز قضا رو بشکه نمیتونه در ما حیات نایب بگیره، بعد از مردن باید نایب گیره اینا رو. حالا اما کارهای خیر، مثلا مسجد بسازن، بیمارستان بسازن، جهاز دختر بدن، یه دامادی رو خرج عروسیش بدن، بعضیا از این وصیت‌ها میکنن، رد مظالم بدن، خمس بدن، عمل نمیشه. اینا رو خودتون بدید، خودشون افراد بدن بهتره.
یکی از اتفاقات خیلی خوب که در روایت هم بهش اشاره شده این هستش که مؤمنین و مؤمنات در هنگام که آیات خدا رو و کلام خدا رو میخونند و یا میشنوند، جاهایش که از عذابی برای کافران و یا منافقان خداوند یاد میکنه و یا تذکرهای جدی میده، اونها هم متذکر میشن و پناه به خدا میبرن. و جاهایی که نعمتهای خدا ذکر میشه، مؤمنین هم از خدا میخوان که همون لحظه در جا از خدا میخوان که نصیب اونها هم بکنه. سوره زها و در ادامه سوره مالکه انشراح میتواند محلی باشه برای دعا کردن برای همدیگه و برای خودمون که خداوند گشادگی سینه و وجود به ما بده تا معارف رو درک بکنیم و در مقابل تنگی های دنیا و امورش صبر و شکر کافی رو داشته باشیم. سوره مبارکه زها و انشراح، استاد شهات محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ظهرك ورفعنا لك.